شهر سمره در عراق از دست آشوبگران آزاد شد، ولی چرا مردم این شهر آزادی آوران را دعای بد میکنند؟ فکت های نو از حیات مهاجران قانونی تاجیک در روسیه و تشویش آنها از قانون سفر با شناسنامه های خارجی.
زیاده از یک میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه است. اینا رو راه نداره. اینا میدونن که اگر از اینجا خودش رود در اونجا 5 کودکی باید نابود میشود.
نشریه روز نو در بیشکک چاپ و قانونن به تاجیکستان وارد شده نیست، اما
اگر همین گونه مشکل در آوردن این روزنامه پیدا شد، پس این خاراکتری سیاسی دارد.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم و در نیم ساعت آینده برنامه اطلاعاتی و تحلیلی چشم‌انداز را به شما معرفی میکنم. نیروهای ایالات متحده و عراق میگویند در جنگ خونین سمره در شمال بغداد پیروزی به دست آوردند. بخش اعظم شهر به نظارت آنها درآمده است و در جریان درگیری ها زیاد از 200 نفر آشوبگر به گفته آنها کشته شد و یا به اسارت افتاد. اما به چه قیمتی؟ ساکنان سمره و پزشکان بیمارستان های آن میگویند بسیار مردمی آسایشته از جمله کودکان در این حمله کشته و یا زخمی شده اند. سازمان های مدد رسان از شرایط زیست در شهر اظهار تشویش می کنند. در این بین در بغداد دو ترکشه به عمل آمد که چندین عراقی بر اثر آن به هلاکت رسید. مطلبی داریم در این باره که همکارم سعید صباح آن را با پارچه از گزارش شبکه های تلویزیونی از درگیری های سمره شروع می کند.
فرماندهان امریکایی و حکومت عراق جنگ سه روزه در شهر سمره را یک پیروزی مهم قبل از انتخابات ماه ینور در راه تصرف نقاط مهم عراق از کنترل شورشگران می شمارند. وزیر امور داخلی عراق فلاح النقیب این هجوم را یکی از موفق ترین عملیات ها در عراق نامید. او قید کرد: ما مردم سمره را به خاطر از بین بردن جنایتکارانی که از آغاز ماه ایول شهر را تحت کنترل داشتند تبریک می گوییم. در این عملیات نظامی در حدود 5000 سرباز امریکایی و عراقی سهم دارند و روز دوشنبه باز هم هواپیماهای امریکایی مناطق مختلف شهر را بمباران نمودند. قریب 70% شهر تحت کنترل قوای امریکایی و عراقی درآمده و به گفته فرماندهی امریکا در جنگ‌های سه روزه 125 شورشگر هلاک و 88 دیگری آنها اسیر شدند. اما شهروندان محلی میگویند که جنگ برای تصرف دوباره سمره با تلفات و تاوان بزرگ بشری همراه بود. یکی از ساکنین این شهر به نام ماترا شیکر گفت که خواهر و مادرش در نتیجه هجوم آمریکا کشته شده و او به پرزیدنت آمریکا دعای بد میکرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول کارمند بیمارستان عمومی سمره عبدالناصر حامد یاسین گفت که از جمله 70 جسدی که به این بیمارستان انتقال داده شدند، 23 آنها کودکان و 18 آنها زنان بودند. این در حال است که ارتش آمریکا هجوم‌های هوایی خود را عملیات دقیق می‌نامد که به گفته آنها هر عملی ممکن برای جلوگیری از تلفات اهالی ملکی پیش برده می‌شود. سازمان‌های خیریه در رابطه با کمبود آب آشامیدنی و برق و سرنوشت صدها عائله‌ای که به ترک خانه‌های خود مجبور شدند، اظهار نگرانی می‌کنند. خبرنگاران میگویند که بسیاری از بناها در مرکز تجارتی شهر سمره شدیداً خساره دیدند. ساکن دیگر این شهر خلیل سمرایی میگوید که او از دریای دجله گذشته و از شهر فرار کرد. او قید نمود:
کل همز دوده، یعنی احنا هسه عبرنا المای،
تمام راه ها بستند، ما از دریا گذشتیم و آنها سه بار به سمت ما تیراندازی کردند. من نمیدانم که آیا آنها میخواستند ما را هدف قرار بدهند. شما کودکان را میدیدید، اگر راه ها باز می بود نیم اهالی شهر را ترک می کردند. هواپیماهای امریکایی روز دوشنبه همین طور مرکز دیگر مخالفین را در فلوجه بمباران نمودند. طبق خبر طبیبان 11 عراقی از جمله زنان و کودکان در اینجا کشته شدند. فرماندهی نظامی امریکا بیان می کند که قرارگاه های افرادگرایان تحت رهبری ابو مصعب الزرقاوی را در اینجا هدف قرار دادند.
شروع عملیات دیگر نیروهای ایالات متحده و عراق در فلوجه و اعلان پیروزی چشمگیر آنها در سمره و اظهارات شاهدان حادثه. از آنجا که سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان به تعویق افتاد، امضای سازشنامه حفظ حقوق مهاجران نیز باز به درازا کشید. این سند هنوز در ماه اکتبر سال گذشته برای امضای طرفها آماده شده بود، ولی با روز زدن مسئله حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان و مقام حقوقی فرقه 201 روسیه، آن یعنی موضوع سازشنامه به یک قرطه سیاسی تبدیل یافت. اما برای یک مهاجر عادی که در جستجوی رزق خود و فرزندانش رو به غربت آورده است، شعارهای گئوپلیتیکی معنی کم دارند. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان اکثرا خود مهاجران را به قانون شکنی ها عیبدار می کنند، نشریه نوای گزیت چاپی مسکو می نویسد حتی در صورت پوره رعایت کردن همه قانون های روسیه نیز مهاجر زیر تنها یک قانون می افتد، قانون در ناخنک، که نشریه آن را هرس کارمندان پلیس نامیده است. این مقاله سبب گردید که با همکارم مرزای سلیمپور پاسخ یابیم که آیا چی خواهد توانست از قانون و حقوق مهاجران تاجیک در روسیه دفاع کند؟
روزنامه نوای گازتا چاپی مسکو می نویسد مقامات ملیسه پایتخت روسیه 4 ماه پیش اسناد ثبت اقامت عبدالحمید عبدالرشیدوف زاده دهه عرقچی ناحیه ورزاب را می درانند و او در یک آن واحد به یک مهاجر غیر قانونی تبدیل می یابد. این گناه عبدالحمید را به کنج بازداشتگاه رقم 7 شهر مسکو می برد تا آنی که او با عذاب و مشقت زندان تاب ناآورده در تاریخ 9 سپتامبر در روز استقلالیت تاجیکستان دست به خودکشی می زند. و اما مقامات ملیسه بعد همگی 2 هفته در بیمارستان یاری تعجیلی به نام اسکلفاسوفسکی تبابت گرفتن عبدالحمید علاج حل مسئله اوی رنجور را تنها در اخراج آسیم سرانه از حدود روسیه می بینند. ایلیا کریگر مؤلف مقاله می گوید
Когда я узнаю о новых и новых случаях нарушения прав человека в Москве и городах.
نقص تکرار به تکرار حقوق بشر که در مسکو و شهرهای دیگری روسیه دیده می شود برای من حیرت آور نیست. به نظر من دولت های تاجیکستان و روسیه اصلا کاری به احوال مردم عادی خود ندارند. آنها در دست سیاستمداران وقت امثال یک بازیچه اند و برنامه باز هم شدیدتر کردن نظام رو آ برای افراد خارجی در حدود روسیه نیز به نظر من این حقیقت را باری دیگر ثابت می کند.
قاضی دادگاهی که حکم اخراج عبدالحمید عبدالرشیدوف را صادر کرد به نوای گزیتا گفته است که آنها طبق پلان مکلفند تا 90% تاجیکان بازداشت شده را حتما حکم اخراج دهند. کرامت شریفوف رئیس مرکز اطلاعاتی سازمان دیاسپورا در شهر مسکو مناسبت به کل مهاجران دستگیر شده تاجیک در بازداشتگاه‌های مربوط به خدمات مهاجرت روسیه را تحمل ناپذیر نامیده و هم از گوریستان در منطقه کوزمینک یاد میکند که به گفته وی از قبور مهاجرین تاجیک کشته شده بلند شده است. آقای شریفوف میگوید همچنان در حال بی‌حقوقی به سر بردن مهاجران تاجیک در روسیه به فایده برخی مسئولان دولتی در هر دو کشور است که چنین حال را به یک منبع درآمد خود تبدیل داده اند. با عقیده کرامت شریفو فقط با شناسنامه خارجی مجاز شدن روعا به روسیه از سال آینده وضعی به این هم بدی مهاجران تاجیک را در آن کشور بدتر خواهد کرد.
زیاده از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه است. از یکمی اینا نمی روان از اینجا. هرچند در عذاب و مشقت باشند. اینا راه ندارند. اینا می دانند که اگر از اینجا خودش رود در آنجا 5 کودکی باید نابود می شود.
نوای گازتا می نویسد مهاجر تاجیک حتی در آخرین روز مسافرت خود مجبور است فقط برای رسیدن تا پای هواپیمای مسکو دوشنبه به مقامات بشمار استاده در راه و داخل فرودگاه دمدید و برابر با یک قیمت دیگری چیپته پرواز یا خود تا $200 حق پردازد. و حتی یک سرجنت ملیسه تا دمی که از مهاجران تاجیک حقی برای کیسه خود نرویاند می تواند به هر بهانه این مردم را از پرواز نگه دارد، نوشته است نوای گازتا. کرامت شریفوف میگوید چون این طرز نامناسبی برخورد بیشتر از همه در قبال مهاجران از تاجیکستان دیده می شود، چون که از نگاهی او به فرق از نمایندگان اقوام دیگر شهروندان تاجیک در روسیه از حمایت و پشتیبانی کمتر برخوردارند. در ملاقات قریب الوقوع رؤسای جمهوری های تاجیکستان و روسیه بحث مسئله مهاجرت نیز مطرح است، ولی رئیس سازمان دیاسپورا میگوید به نتایج این ملاقات زیاد خوشبین نیست. با عقیده او تا دمی که سازمان های اجتماعی توانا و کارآمد و با جلب شخصیت های سرشناس به حفظ حقوق شهروندان تاجیک در روسیه نپردازند، وضع این مردم به گونه ای که هست باقی خواهد ماند. سفارت تاجیکستان در روسیه نیز میگوید آماده هست حدل امکان در امر تاسیس چنین سازمان مساعدت کند، اما بخشای لشکربک رهبری سازمان نور یک سازمان دیگری مهاجرین تاجیک در مسکو به این نظر است.
ولی متاسفانه ما تا امروز نتونستیم یک سازمان متمرکز تشکیل بدیم، از خاطر که به این کار باید یک اشخاص خیلی لیاقتمند جلب شود و وزن سیاسی داشته باشد، هم در بین مردم و هم در نزد حکومت روسیه یا مشکل این است که همه کس با نامزدی یک نفر موافقت نمیکنند.
سازمان دیاسپورا اخیراً به تشکیل یک مرکز اطلاعاتی برای مهاجران تاجیک شروع کرده تصمیم گرفته است فهرستی اسامی و نشانه کلیه مهاجران تاجیک مقیم آن کشور را تهیه کند. اما میگوید آقای شریفوف اجرای این امر وقت و نیروی زیاد و مبلغ هنگفت میخواهد. رئیس سازمان دیاسپورا کرامت شریفوف میگوید با کمک مقامات دولتی تاجیکستان اجرای این برنامه زودتر میسر میشد، ولی اگر حتی مقامات به یاری نرسند این سازمان کاری را که آغاز کرده است در نیمه راه نخواهد گذاشت.
این بود 10 سال پیش میشد حادثه از روز پیدایشی تاجیکا در روسیه.
کوشش های یکی از سازمان های تاجیکان روسیه در راه حفظ حقوق مهاجران در این کشور، صحبتی که با خواندن یک مقاله نوبه گزیته به وقوع پیوست. روزنامه می نویسد تاجیکان راه روسیه را راه بیروانبیا و یا با تمام وحشتش راه مرگ نام کرده اند.
پدر بگفت با پسر امروز نکنید سفر، سفرتان پر خطر، یا مولا یا مولا یا مولا. مادر گفتا بچه ها اصلا نیستن مرزا، خیلی توکل بر خدا، یا مولا یا مولا یا مولا. نهی نه
برنامه اطلاعاتی تحلیلی چشمانداز را از رادیوی آزادی میشنوید. پس از جواب رد اکثر چاپخانه های تاجیکستان، کارمندان نشریه های از چاپ مانده به مطبعه در بیرون از کشور مراجعت کردند. نشریه روز نو برای چاپ شماره نوبتی خود به نشریات آزادی بیشکک که ایالات متحده ساخته است مراجعت نمود. ناشران قرقیز به این درخواست جواب مثبت دادند، ولی اظهار تشویش میکنند که عبور نشریه از مرزهای تاجیکستان به داخل آیا مشکل نخواهد بود. اگر تجربه روز نو با برار آید، روزنامه های دیگری که نیز از شب افتادند شاید راهی بیشکک را در پیش گیرند. تفصیلات موضوع و پاسخ ها به این سوال در گزارش همکارم سیافی میزراب.
روز نو گازته نوکام و از چاپخانه ها رانده شده اخیراً سرپناه و نشریات هم یافت. چاپخانه غیر دولتی فریدم هاوس بنیاد مدد با وسایل اخبار عمومی جمهوری قرغیزستان با رجب میرزا سردبیر روز نو در مورد نشر این گزیته در بیشکک شرطنامه بست. چاپخانه فریدم هاوس در آسیای مرکزی نظیر ندارد. این یگانه نشریات است که یک سال مقدم با کمک مالی کنگره آمریکا و تحت سرپرستی معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا پارنر کرینر همچون چاپخانه آلترناتیوی بنیاد یافت. اندری میاسروف سرور چاپخانه مزبور میگوید که تا افتتاح نشریات همین مشکلی که حکومت برای گزیته های تاجیک ایجاد کرده است دنبالگیری مطبوعات قرغیز هم بود و اما فریدم هاوس طول یک سال تمام پرابلم های مربوط به چاپخانه را در قرغیزستان لغو کرد.
Открытие было 14 ноября прошлого года. Преследовались две основные цели, я считаю, они уже в настоящее время выполнены. Первый альтернативный источник печати.
Нашриёти мо рӯзи 14-уми октябри соли 2003 ифтитоҳ ёфт ва ду мақсад ки мо назди худ гузошта будем тули сол ҳал шуданд. Аввал дар Қирғизистон нашриёти альтернативӣ ба миён омад ва дуввум сензураи қаблӣ аз байн рафт.
Вторая без предварительной цензуры.
نشریات فریدم هاوس تمام گزیته ها را به سنزور چاپ میکند. در همین مورد روزهای نزدیکترین گزیته توجکی روز نو هم در این نشریات چاپ خواهد شد. جناب میاسروف میگوید گزیته توجکی شاید تا 10 اکتبر روی چاپ را بیند.
روز نو رجب میرزا сейчас идёт как раз процесс согласования именно технических параметров.
Мо бо ҷаноби Раҷаби Мирзо сардабири рӯзи нав гуфтушунид анҷом додем. Алон мо роҷеъ ба имконоти техникии ҷонибҳо гуфтугӯ дорем, зеро рӯзи нав аз нархномаҳои мо қонеъ аст.
Поскольку мы по ценам уже договорились, их устраивает.
Раҷаби Мирзо сардабири газетаи рӯзи нав дар суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ гуфт ки 10 октябр ба Бишкек пойтахти Қирғизистон сафари корӣ дорад. و امکان هست که با خود نخستین شماره های گزیته از چاپخانه های کشور رانده شده را بیارد. از رجب پرسیدم که آیا تقدیر گزیته دیگری رانده شده تاجیکستانی چراغ روز دنبالگیر روزی نو نمیگردد که ارسال آن به جمهوری تاجیکستان ناممکن است؟ او پاسخ داد
تو این زمان هم
همان حکومت میگد که چوبخانه نیافتن ما در داخل تاجیکستان این خصوصیت سیاسی ندارد. اگر همین گونه مشکل در آوردن این روزنامه پیدا شد، پس مشکل میکنند که نه که دیگران به خواسته بیان که این خارکتر سیاسی دارد.
در چاپخانه فریدم هاوس گفتند که با امکانات تکنیکی که نشریات دارد توسط اینترنت روزی نو هر هفته در روزی برای گازت موافق میتواند چاپ شود، اما ارسال آن به تاجیکستان شاید مشکل به بار آورد. رجب میرزا میگوید بنیاد همین گونه چاپخانه آلترناتیوی برای تاجیکستان هم مهم است.
بی شبه امروز تاجیکستان با پیدا کردن این چنین یک چاپخانه مستقل که تمام این شرایط در اون باشد نیاز دارد، اما امیدم دارد که همین گونه شرایط با وجود میاد.
در نشریات آلترناتیوی فریدم هاوس که جانب امریکا برای بنیاد آن حدوداً نیم میلیون دلار خرج کرده است، 60 گازته با تعداد عمومی 250 هزار عدد و با زبانهای انگلیسی و روسی و قرغیزی چاپ می شوند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، بیشکک.
آرزوی داشتن یک مطبعه آزاد برای نمایندگان مطبوعات غیر دولتی و سازش همکاری در میان چاپخانه آزاد بیشکک و یک نشریه تاجیکستان. آنگونه که خبر داده بودیم در تاجیکستان معرکه ایمی سرتاسری ضد بیماری سرخچه و یا سرخکان شروع شده است. ده ها گروه های پزشکان ده به ده گشته کودکان و نورسان و حتی کلانسالان را کارمندان رشته های ویژه را ایم می کنند. سرخچه یا سرخکان چی بیماری است؟ یک زن در صحبت با خبرنگار ما چنین گفت.
سرخچه میدمید و گرمی به نگاه میداشتن و اگر روب از برود روبه و ایچی خفنوگ نیستن درون بزند نغز نیستن دورو پولی اخو نمیدانم اون گرمی داشته گیدید خانوی لطای سرخ کدید پرده کده گیدید چیزی سرخ پوشانده گیدید.
همینطور با پوشاندن پیراهنای سرخ و ارغوانی کوشش میکردن این بیماری را از جسم کودکان بیرون رانند. اما چرا معرکه امساله زیاد مورد گفتار قرار میگیرد و فرقی آن از معرکه های پیشینه در چیست؟ آیا تنها با اینکه سازمان های بین الملل در آن شرکت میکنند؟ آیا آوازه های آن که ایمی بی پول مورد تجارت قرار گرفته است تا کجا اساس دارند؟ برای یک گفتگوی آشکارا همکارم در دوشنبه برات یوسفی دو کارمند مهم این ساحه را به استودیوی ما در پایتخت کشور دعوت کرد. اینها مدیر کل مرکز امتامین کنی تاجیکستان شمس‌الدین جابیرف و مدیر شعبه مربوط به شهر دوشنبه محمد علی رشیدوف می باشند و سخن به گرداننده صحبت برات یوسفی.
نخست میخواستم سوال رو از اون آغاز کنم که بیماری سرخچه چگونه بیماری است؟
بیماری سرخچه نه تنها در تاجیکستان بلکه در اکثر مملکت های جهان یکی از مشکلات سوهای تندرستی به شمار میرود. هر سال با این کسلی زیاده از 31 میلیون آدمان گرفتار میشوند و بیشتر از 750 هزار کودکان از این بیماری میافتند. در جمهوری تاجیکستان نیز باشد حد هر 3-4 سال خروج این بیماری به قید گرفته میشود. البته بعد استقلالات جمهوری ما بعد جمهوری تاجیکستان داخل شوی واکسینه ها بسیار مشکل بود. بعد با مؤسسه تندرستی عمومی جهانی یا تشکیلات عمومی جهانی تندرستی خزینه کودکان سازمان ملل متحد مراجعه کردن وزارت تندرستی حکومت جمهوری از سال 1993 وارد شدن واکسینه ها سر شد که این هم بسنده نبود و فقط برای گرفتن یکمین امکانی برزیدی سرخچه بسنده بود و خلاص. حالان که موفق نقشه‌ای که تصدیق شده است در وزارت تندرستی باید کودکان در سین 12 ماهگی و در سین 6 سالگی باید دو مرتبه با امکانی فرو گرفته شوند. از نورسایی این واکسینه کودکان 6 ساله با ضد کسلی سرخچه با ام فرو گرفته نمی شدند.
خوب این واکسین ها را شما از کدام کشور وارد کردین؟ آیا همون سازمان ها وارد کردند یا اینکه به واسطه وزارت تندرستی تاجیکستان؟
واکسین ها رو با واسطه خزینه کودکان سازمان ملل متحد به جمهوری وارد نمودیم. واکسینا از دولت فرانسه به ما آوردند که این واکسینا بسیار هم واکسینای صفاتناک می باشد و از اکسپرتیز لابراتوری تشکیلات عمومی جهانی تندرستی گذشته است.
بعضاً چونین سر و صداها بلند می شوند که در بعضی مکاتب میونه شهر دوشنبه از خوانندگان مبلغ می ستونند برای این. می خواستم در این مورد خوی محمد علی رشیدوف دیرکتوری فیلیال مرکز امتحان کنی در شهر دوشنبه پاسخ می گفتند، زیرا چونین حالات ها را بیشتر در شهر دوشنبه بقید گرفتند.
حقیقتاً اوزو از هر طرف بسیار است که همه این گزارانی سو می گیرند. ما می خواهیم که همکل فاکتور را بیاویم که یکم چورا بینیم که دیوم بر همین کرونا خیزد. اگر ما همین خیل کرکنان تیب را دستگیر کنیم، اگر همچون در سوهای خودمون به سر دکتر ما پیشنهاد قوغازی خودمون را پیشنهاد میکنیم که به این دکتر یک چورا بیند.
خوب برمیگردیم سری مسئله خروج همین بیماری. این طور اطلاع داریم زمان شوروی هم این بیماری خروج میکرد است، موسم های خروج داشته است. اون دوره بر اساس معلومات ها تعداد گرفتاران خیلی بیشتر بود است در نسبت به زمان فعلی. آیا در اون دوره که حکومت شوروی اقتدار بزرگ اقتصادی داشت و به ساحه طب توجه مخصوص داده می شد و برای گذراندن چنین واکسین زنی ها مبلغ های زیاد خرج کرده می شد، آیا این واقعیت است که در زمان فعلی این تعداد کم شده است؟ با کدام اساس؟ می خواستم به این سوال جابیروف پاسخ بدهم.
البته در زمان شوروی این کسل هم به حد بسیار بود. آن دلیل هایی که ما از سال 1964 داریم، فراگیری بر ضد این کسل، یعنی بر ضد کسل سلوشن نام همه وقت آن معیار معین را دسترسی می کرد. تخمینا از سال 1964 سر کرده این نشان داد از 64 فایز تا 78-80 فایز تشکیل می کرد. این هم نو کفایه بود. البته ممکن با دیگر سوهاو همه طرفه شرایط اقتصادی دولت شوروی زیاد بود، لیکن نسبت پیشگیری کردن کسلهایی که با وسیله واکسینا پیشگیری کرده می شوند در اون وقت هم کمبودی ها به حد بسیار بود. من در این سوها 33 سو کار میکنم، من این دلیل ها رو نظم میدونم، برای همین گفتن نه اونقدر ممکن درست باشد که اون وقت ها ما نسبت به همین کسلی ها اهمیتی زیاد می ممکن اهمیت بودن، لیکن نورسوی واکسینا در همون وقت هم به چشم رسید.
در ادامه این سوال، شما برای کدام پیشگیری کدام کسلی های دیگر در بین کودکان، شاید در بین مردمی کلانسول هم باشد، واکسین ها را استفاده می برید؟
نقشه ای که وزارت تندرستی تصدیق کرده شده است، ما بر ضد 7 نمود کسل هایی که با وسیله امکانی پیشگیری کرده می شود مبارزه می بریم و اینها باشند: کسل فلج، کسل کوزوس، کسل سیل، کسل زرپروین ب، کسل خروزک، کسل سرچه و دیگران می باشند. با وسیله امگذرانی بر ضد کسل فلج که با اون ما از سال 1995 شروع کردیم، کسل فلج یعنی مایوبی یا که چیخه به زبان روسی میگن پولیمیلیت از بین رفت. سال 2002 21 ایون دولت ما همچون دولت آزاد از کسلی فلج یا پولیمیلیت در جهان اعلان کرده شد.
گفتگوی با تحت عنوان شیب و فراسای معرکه عموم ملی ام بر ضد بیماری سرخچه و یا سرخکان که در آن مدیر کلی مرکز ام تامین کنی تاجیکستان شمس‌الدین جابیروف و مدیر شعبه مربوط به شهر دوشنبه محمد علی رشیدوف شرکت کردند. گرداننده صحبت همکارم برادی یوسفی.
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان.
در کابل در مناظره روبروی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مهمترین مسئله های بررسی شدند که پرزیدنت نوی کشور در 5 سال آینده باید به حل آنها خواهد نخواهد مجبور گردد. شرکت نکردن رقیبان اساسی حامد کرزه و یونس قانونی در این بحث به عقیده شرکت داران آن تندی مسئله های کشور را کم نکرده است. ولی آیا بینش نامزدها از هم چه فرق داشت و آنها به کدام مسئله ها برتری می دادند؟ از همکارم در کابل سلطانی حمد می شنویم.
با تشبس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان در مهمانخانه اینترکانتیننتال کابل بحث و مناظره ها میان نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری در موضوع های فساد اداری، راههای بیرون رفتن از آن و مناسبت با افراد مرتکب جنایات جنگی شده در صورت پیروزی در انتخابات دایر گردید. باید گفت که در این مناظره از 18 نامزد برای ریاست جمهوری تنها 3 نفر شخصا و 6 نفر معاونان نامزدها شرکت کردند و خلاص. نامزدهای عمده انتخابات ریاست جمهوری از قبیل حامد کرزی، محمد یونس قانونی، عبدالرشید دوستم با شمول معاونهایشان در این میزگیر شرکت نداشتند. ولی با وجود این بحث و مناظره ها میان نامزدها پیرامون موضوع های متذکره خیلی جدی و تیز و تند جریان داشت. نامزدها به ریاست جمهوری و معاون های آنها هر یک کوشش به خرج می داد تا نشان دهند که در صورت پیروزی در انتخابات ما از آنها می توانند فساد اداری را از بین ببرند. چنانچه نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری وکیل منگل در این باره گفت:
ما در 5 سال دوره خود انسان نوینی که داوطلبانه از رشوت و فساد دست بکشه به وجود آورده نمیتونیم، بلکه شیوه دومی را با کار میبریم که ایجاد سیستم نوین است. ایجاد سیستم نوین طور است که ما معاش کافی به هر کارمند دولت فراهم میکنیم و در پهلوی از این فضای مکافات و مجازات و کنترل را ایجاد میکنیم. ما به این عقیده هستیم که ایجاد کنترل و فضای مکافات و مجازات یک عامل دموکراسی است، نه دیکتاتوری.
نامزد از حزب استقلال غلام فاروق نجرابی راه برآمدن از فساد اداری را در تحکیم انتظام دولتی میبیند.
اگر امکانات صلاحیت پیشبرد امورات اداری دولتی افغانستان به من و یا مثل من تکیه بزند، در او صورت همون فرمول اساسی انتظام دولتی که عبارت از انقسام قدرت، انسجام امور در نظر خواهد بود.
مناظره ها در موضوع مناسبت با افراد مرتکب جنایات جنگی شده در صورت پیروز شدن در انتخابات نیز خیلی با شدت جریان گرفت. در این موضوع راشدی مبارز سخنگوی نامزد به ریاست جمهوری محمد محقق ابراز نظر نمود که در این وضعیت حساس کشور بخشیدن گناه های همدیگر بهتر است از آن که با این اقدام به وحدت ملی خلل وارد شود.
هر کس کسی را کشت، شما میتونید در مورد او عدالت را پیاده کنید، ولی به دنبالش میگه اگر احسان بکنید بالاتر از عدالت است. یعنی اگر شما عفو بکنید و گذشت بکنید بهتر است.
در همین حال نیلابی مبارز معاون نامزد به ریاست جمهوری همایون آصفی جانبداری خود را از طریق پارلمانی تأسیس دادن نهادی که این گونه جنایت ها را تحقیق کند و جنایتکاران را به جزای اعمال خود رساند اعلان داشت.
ما فکر میکنیم که هیچ حکومت، هیچ شخصی و دولت نیست حق زور نداره که معافیت به هیچ گونه جنایتکار، چه جنایتکار جنگی باشه چه سایر جنایتکارا بده. در مورد جنایت های جنگی فکر میکنم کمیسیون حقوق بشر هم زیاد کار کرده تا به حال. ما رای حل را که در نظر داریم است که عبارت است از پیشنهاد پروژه ایجاد یک محکمه خاص با صلاحیت به پارلمان افغانستان.
سلطان حمد، رادیوی آزادی، کابل.
مناظره روبروی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آخرین مطلع در برنامه اطلاعاتی و تحلیلی چشم‌انداز. تا برنامه دیگر، خدا یاری شما. نامی تو را شنیدم.